أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بیان اقسام طبقات هفتگانه اجتماعی بودیم، مطابق آنچه امیرالمومنین علیه السلام در عهدنامه مالکش در بیان فرموده، و دیدیم که حضرت وجه ارتباط طبقات مختلف را با یکدیگر پس از ذکر آن طبقات بیان می‌فرماید. رسیدیم به این عبارت: ثم لا قوام لهذین الصنفین الا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب لما يحكمون من المعاقد ويجمعون من المنافع ويؤتمنون عليه من خواص الأمور وعوامها. یعنی برای این دو صنف که عبارت باشند از سپاهیان و خراجگزاران، قوام و استواری وجود ندارد الا به صنف ثالث، مگر به واسطه یک صنف سومی، که این صنف سوم در واقع خودشان سه طبقه هستند، لکن چون هر سه طبقه موجب قوام اون دو صنف سپاهیان و خراجگزاران هستند، حضرت هر سه را تحت عنوان صنف ثالث ذکر فرموده. می فرماید که این صنف ثالث ترکیب می شوند از قضات یک، عمال یعنی کارگزاران دولت به مفهوم وسیع آن که شامل استانداران، فرمانداران و بخشداران می شود، و این هم طبقه دوم، و طبقه سومی که در این صنف ثالث قرار می گیرند کتاب هستند، حسابداران، کاتبان، کسانی که مأمور ثبت و ضبط امور مختلف هستند. و به صورت لف و نشر مرتب حضرت هر کدام از این گروه های سگانه را که در صنف ثالث قرار دارند، رابطه شان را با جنود و خراجگزاران بیان می فرماید. لما یحکمون من المعاقد برمیگردد به وجه ارتباط قضات با این دو صنف، دو صنف جنود و اهل خراج. یجمعون من المنافع برمیگردد به وجه ارتباط عمال با دو صنف جنود و اهل خراج. و یؤتمنون علیه من خواص الامور و عوامها برمیگردد به وجه ارتباط کتاب با آن دو صنف جنود و اهل خراج. پس عنایت به این مطلب دارید که این تقسیم بر اساس لفظ و نشر مرتب صورت گرفته. راجع به یحکمون من المعاقد ما صحبت کردیم، گفتیم که یکی از کارهای دستگاه قضایی استحکام قراردادهاست. برای اون که قراردادها استحکام پیدا بکند، هم باید به قول امروزی ها قراردادهای تیپ تنظیم بشه. قرارداد تیپ یعنی قرارداد نمونه. یعنی دستگاه قضایی بیاد بگه مردم اگر میخواهید یک اجاره درستی را بین خودتان منعقد بکنید، قرارداد اجاره در این قالب با این ضوابط اگر منعقد بشود درست است. یه قرارداد نمونه که امروزی ها بهش میگن قرارداد تیپ درست میکند برای اجاره و در اختیار مردم قرار میده از طرق مختلف، مثلا در اختیار فرض بفرمایید که بنگاه های معاملاتی قرار میدهد تا بر اون اساس این قراردادهای اجاره بین مردم را تنظیم بکنند. همچنین در مورد بیع، در مورد جعاله، در مورد مضاربه و سایر قراردادها به همین شکل یک قرارداد نمونه تنظیم می شود. علاوه بر این تنظیم قرارداد نمونه، نظارت بر انعقاد قراردادها هم لازم است. یعنی اون مراکزی و نهادهایی که این قراردادها را منعقد می کنند باید کارشان تحت نظارت دستگاه قضایی باشه که به درستی صورت گرفته باشد. پس این یحکمون من المعاقد حداقل لازمش آن است که دو تا کار دیگر انجام بشود، یکی تنظیم قرارداد نمونه و دوم نظارت بر انعقاد قراردادها. و یجمعون من المنافع، گفتیم وجه ارتباط صنف عمال است با جنود و اهل خراج. منظور از این عمال معنای وسیع کلمه است، یعنی منحصر در مأموران جمع‌آوری زکات نیست. چرا؟ به دلیل آنکه فایده‌ای که بر وجود این عمال مترتب می شود واضح است که بر وجود مأموران جمع‌آوری زکات مترتب نمی گردد. حضرت می فرماید این عمال کسانی هستند که موجب قوام جنود و اهل خراج می شوند. از چه طریق؟ از طریق ما یجمعون من المنافع، از طریق منافعی که به دست می آورند، از طریق مالیات هایی که جمع آوری می کنند، از طریق کسب درآمدها و به طور کلی هر چیزی که عنوان منفعت بر آن صدق می کند. یعنی این منافع را تجمیع می کنند در کشور. تجمیع منافع خیلی اهمیت داره. ما گاهی اوقات میبینیم که پولهای زیادی هدر میرود، در حالی که اگر این پولها تجمیع بشود از طریق تجمیع کارهای خیلی بزرگی صورت میگیره. یکی از وجوهی که باعث شد در مسئله شهریه حوزه بعضی از علما بیان و پیشنهاد بکنن که این شهریه تجمیع بشه همین بود که وقتی مراجع مختلف مبالغ کمی را به طلبه ها میدن، هر کدام این مبالغ اگر تحت نظم و برنامه ریزی نباشد نه درد چندانی را از یک طلبه دوا میکند و نه معلوم میشود که آیا طلبه های نیازمند به اندازه کافی از این وجوه بهره‌مند شدن یا نه. در حالی که اگر تجمیع بشه، یک مرجع تقلید 50,000 تومان میده، مرجع دیگر بیشتر یا کمتر، مرجع سوم مبلغی در همین حدود، اینها رو تجمیع بکنن یک جا در اختیار یک طلبه قرار بدن، هم اون طلبه میتواند برنامه ریزی بکند با دریافت اون مبلغ و هم این که از هرز رفتن این مبالغ جلوگیری میشه. گاهی بعضی از دفاتر ممکنه یک پولی به دستشان بیاد و برای آن که این پول را بین همگان توزیع بکنند، وقتی که این تقسیم صورت میگیره ببینید به افراد این مبلغ ناچیزی تعلق میگیره. این مبلغ ناچیز نه میشود یک حسابی روش باز کرد، نه میشود براش برنامه ریزی کرد و نه واقعا دردی را دوا میکند، در حالی که اگر این مبلغ در کنار مبالغ دیگر قرار بگیره میشود یک مدیریت کلانی برای این وجوهات اعمال کرد. یکی از بزرگترین مشکلات دستگاه روحانیت از سالها پیش، از دهها سال پیش، همونطور که بعضی بزرگان مانند مرحوم شهید مطهری گفتند، مانند مرحوم امام در کتاب البیع اشاره می کند، همین عدم وجود برنامه ریزی واحد در مورد مصرف وجوهات شرعیه بالاخص سهم امام است. مرحوم امام در کتاب البیع تعبیری داره، می فرماید که سهم امام که سار فی زماننا کمال الکافر الحربی، سهم امام در زمان ما شده است مانند اموال کافر حربی، یعنی هر کس که میرسه یه تصرفی در سهم امام میکنه. همونطور که مال کافر حربی هیچ احترامی ندارد، هر کس برسد تصرفی در آن میکند، سهم امام هم گویا اینطور شده. خب این نشان دهنده همان عدم وجود برنامه ریزی واحد و تجمیع شده در مورد این اموال است. بسیار خوب، یجمعون من المنافع، منافع را جمع‌آوری میکنن از سطح کشور. پس واضحه یجمعون من المنافع کاری نیست که از عهده فقط مأموران جمع‌آوری زکات بر بیاید. یجمعون من المنافع به واسطه وسعتی که دارد شامل تمامی کارگزاران حکومتی می شود، استانداران، فرمانداران، بخشداران، اینها منافع قسمت خودشان را، منافع اون منطقه جغرافیایی را که تحت اشراف آنان قرار دارد جمع‌آوری می کنند برای آن که در تحت مدیریت واحدی که بر کشور حاکم است توزیع بشه. مثلا یک استان از یک محصولاتی برخورداره که استان دیگر با آن محصولات نیازمنده، در حالی که در خود اون استان تولید کننده به اندازه بیش از نیاز آن محصول زراعی، باغداری، کشاورزی موجوده. خب مثلا استان خراسان به حمدالله یک استان پربرکتی است با اموال فراوان، به راحتی میتوان با یک برنامه ریزی اون استانها یا شهرستانهایی را که نیازمند این منافع هستند از منافع برخی استانهای دیگر بهرمند کرد. بسیار خوب، یجمعون من المنافع وجه ارتباط عمال است با هذین الصنفین که الجنود و اهل الخراج باشد و از همین یجمعون من المنافع دریافتیم که منظور از عمال صرفاً مأموران جمع‌آوری زکات نیست. و اما یؤتمنون علیه من خواص الامور و عوامها، وجه ارتباط کتاب است با هذین الصنفین یعنی الجنود و اهل الخراج. منظور از خواص الامور و عوامها اشاره به این است که نویسندگان، حسابداران در زمان ما گاهی کارهایی را بر عهده میگیرند که مربوط میشود به ثبت و ضبط مسائل خاص، یعنی مسائل محرمانه، مسائل سری. گاهی ثبت و ضبط مسائل سری را بر عهده دارند و گاهی ثبت و ضبط مسائل عوام، یعنی مسائل عام را، یعنی مسائل مربوط به عموم مردم را که وجه محرمانه بودن ندارد بر عهده دارند. پس این کتاب، این حسابداران، این کسانی که به ثبت و ضبط امور مختلف میپردازند، بعضی از اونها اسناد طبقه بندی شده و سری را در اختیار دارند که امیرالمومنین از آن تعبیر کرده به خواص الامور، و بعضی از اونها اسناد عمومی را در اختیار دارند که امیرالمومنین از آنها تعبیر کرده است به عوام الامور، عوامها یعنی عوام الامور. خب واضحه که اگر کتاب در جامعه نباشند، یعنی اگر ثبت و ضبطی نسبت به مخارجی که صورت میگیرد وجود نداشته باشه، ما نه از میزان دخلمان خبردار خواهیم بود نه از میزان خرجمان. دخل و خرج تا معلوم نباشه نمیشود براش برنامه ریزی کرد. این یک نکته قابل تأملیه. ما بزرگانی داشتیم که وقتی میخواستن اموالی را بین افراد توزیع بکنند، به واسطه آنکه بسیار زاهد بودند به مقدار این مال توجه نمی کردند. این روش یعنی توجه نکردن به مقدار مال کار خوبی است، منتها در یک رابطه فردی، نه در یک مدیریت کلان اجتماعی. نقل های متعددی داریم، بعضی از بزرگان بودن وقتی طلاب یا نیازمندان خدمت اونها می رسیدن، اینها دست می کردن زیر دوشک که پول گذاشته بودن، هر مبلغی به دستشان می آمده می دادن به اون طرف مقابل. گاهی اوقات چه بسا مبلغ زیادی هم بوده. حتی از بعضی بزرگان نقل می کنن که یک بار تمام قیمت فروش یک ملک شخصی خودش را اشتباهاً به یک طلبه داد. این دو تا پاکتی که در زیر تشک گذاشته بود اشتباه شده بود. یک پاکت مربوط به تقسیم بین طلاب بود، یک پاکت قیمت فروش ملک شخصی این آقا بود. و آنقدر هم کریم و طبع بود که بعد از آنکه آن طلبه متوجه شد و پول را برگرداند، ایشان فرمود ما پولی را که دادیم پس نمیگیریم. بله خب این کرامت طبع بسیار امر شایسته است در روابط فردی که افراد با هم دیگه دارند، اما در مدیریت امور اجتماعی قطعا نمیشود به این شیوه عمل کرد. چرا؟ چون ما باید دخل و خرج من را بدانیم چقدره. مثل وضعیتی که الان ما در بعضی از امور کشور با اون روبرو هستیم، وقتی که شما سوال میکنید مثلا میزان دقیق فروش نفت ما چقدر است و ما چقدر از این ناحیه درآمد داریم، شاید بسیاری از مراکز دولتی از این رقم خبر ندارند. بعضی از اموالی که در برخی از نهادهای کشور وجود داره، وارد اونجا میشه و خرج میشه توسط اونجا، واقعا برای مراکز نظارتی ما میزان اون مال دقیقا مشخص نیست. من میتوانم نام ببرم، حالا احتراما اسم میبرم. این خیلی امر مذمومیه، خیلی موجب تشتت امور میشه. ما نمیدانیم الان در فلان دستگاه دولتی چقدر پول وارد میشه چقدر پول خارج میشه. خب این میشود توزیع حداقل. مشکلی که پدید میآورد چی آقا؟ توزیع ناعادلانه درآمدها. توزیع ناعادلانه درآمدها. این توزیع ناعادلانه درآمدها یعنی دامن زدن به تبعیض طبقاتی. شما در فلان سازمان عضو هستید، از درآمدهای انگفت برخوردار میشید، در یک سازمان دیگری که چه بسا زحمتش، کارش، فایدهش از سازمان اول بیشتره عضو هستید، ممکنه به اندازه نصف درآمد اعضای سازمان اول هم درآمد و حقوق نداشته باشید. و این یک ظلم فاحشی است. همونطور که ما الان نسبت به خود طبقه طلاب داریم میبینیم چنین ظلمی را، میزان درآمدی که طبقه طلاب دارن، میزان حقوق و شهریه‌ای که دریافت میکنن نسبت به بسیاری از طبقات اجتماعی واقعا مبلغ بسیار پایینی است. اما شبهاتی که علیه طلاب مطرح میشه و اینکه اینها چه درآمدهایی دارن در همین شهر قم آنقدر زیاده تا چه برسه به جاهای دیگر، این یه ظلم فاحشی است که در حق گروه طلاب صورت میگیره. بیرون از منزل که میرن باید پاسخگوی تمام اشکالات باشن که انه اینها مسئول اداره کشورن و از اون طرف از درآمدها بی بهره باشند. واقعا یک ناعدالتی آشکار است که به واسطه یکی از عواملش نظارت نداشتن بر میزان دخل و خرجی است که در سازمان‌های مختلف صورت می‌گیرد و نهایتاً منجر به توزیع ناعادلانه درآمدها در جامعه می‌شود. بسیار خوب، پس این کتاب یه دامنه وسیعی دارد. منظور از این کتاب فقط نویسندگانی که ما تحت نام نویسنده از آنها میتوانیم یاد بکنیم نیست، بلکه این نویسندگان یعنی تمامی کسانی که بر ثبت و ضبط امور مختلف نظارت میکنند و یا ثبت و ضبط امور مختلف را در دست دارند، ام از اموری که سری و محرمانه باشد و یا اموری که سری و محرمانه نباشید. پس از این امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که همه این گروه‌هایی که مطرح کردیم بدون تجار و صنعتگران سامان پیدا نمی‌کنند، ولا قوام لهم جميعا الا بالتجار و ذوی الصناعات فیما یجتمعون علیه من مرافقهم و یقیمونه من اسواقهم و یکفونهم من الترفق بأیدیهم ما لا یبلغه رفق غیرهم. می فرماید تمام این طبقاتی که تا اینجا گفتیم قوامشان، سامان یافتن امورشان، استواری کارهایشان وابسته است به دو طبقه تجار و صنعتگران. وجه این وابستگی را در سه امر بیان می‌فرماید. امر اول فیما یجتمعون علیهم مرافقهم، یعنی تهیه وسائل زندگی، یجتمعون علیهم مرافقهم یعنی به سبب انهم ان التجار و ذوی الصناعات یجتمعون المنافع، این منافع را جمع آوری می کنند. منظور از مرافق در اینجا جمع مرفق است و همچنین جمع مرفق، مرفق و مرفق هر دو مفرد مرافق هستند. منظور از مرافق اموری است که انسان از آنها منتفع و بهره‌مند می شود. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید یکی از جهات نیازمندی تمام این طبقاتی که برشمردیم به طبقه تاجران و صنعتگران این است که تاجران و صنعتگران منافع را جمع آوری می کنند برای تهیه وسائل زندگی دیگران و منافعی که جهت تأمین زندگی آنان لازم است میکوشند. وجه دوم که اون طبقات پیشین به تجار و ذوی الصناعات نیازمندند. وجه دوم یقیمونه من اسواقهم، تجار و صنعتگران کالاها را در بازارهای مختلف در معرض فروش می‌گذارند. حالا تجار مستقیماً این کالاها را در بازار به معرض فروش می‌گذارند و صنعتگران به واسطه تجار این کار را انجام می‌دهند. وجه سومین دلیلی که باعث می‌شود تمام اون گروه‌های پیشین نیازمند تجار و ذوی الصناعات باشند، یکفونهم من الترفق به ایدیهم ما لا یبلغه رفق و غیرهم، یعنی ان اهل الصناعات و تجار فیهم کفایتون من التکسب به ایدیهم لغیرهم، این آقایان تجار و اهل صناعات یکی از کارهای مفیدی که برای دیگران انجام میدن این است، موجب بی‌نیازی دیگران میشن از اینکه اون دیگران بروند و کالاها را از جاهای مختلف پیدا بکنند و خریداری بکنند. یکی از فواید بازرگانان و صاحبان صنعت همین است دیگه، بازرگانان میان کالاها را از جاهای مختلف خریداری میکنند، بعد میان در اختیار مردم قرار میدهند، میفروشند. فروشندگان را در زمان خود ما ملاحظه بفرمایید، اهم از فروشندگان کلان، و خرد، میرن اموال مختلف را، کالاهای مختلف را به تناسب اون شکلی از تجارت که در آن فعالیت میکنند، مثلا تجارت لوازم خانگی است، تجارت کالاهای مصرفی است، تجارت اجناس خوراکی است، تجارت گوشت است، تجارت میوه است، هر چی که است، از جاهای مختلف این کالاها را جمع آوری میکنند، میارن در اختیار فروشندگان جز قرار میدن تا فروشندگان جز هم در دسترس مردم قرار بدن. اگر قرار بود ما خودمان تمام طبقات خودشان برای به دست آوردن این کالاها اقدام بکنند، خیلی کار سخت میشد. باید میرفتن در قسمت‌های مختلف کشور میگشتن و کالاها را پیدا میکردن و خریداری میکردن و خود این کار یک زحمت بزرگی بود. به همین دلیل امیرالمومنین علیه السلام اینجا اینطور میفرماید، یکفونهم من الترفق، ترفق یعنی تکسب، یکفونهم من التکسب به ایدیهم ما لا یبلغه رفق و غیرهم، یعنی با کارهایی که دیگران نمیتوانند انجام دهند این طبقه تجار و ذوی الصناعات امور مردم را سامان میدهند. طبقه تجار و ذوی الصناعات کارهایی میکنند که دیگران نمیتوانند انجام بدن، یا وقتش را ندارند یا توانش را ندارند یا خبرویتش را ندارند. با کارهایی که این تجار و ذوی الصناعات انجام میدن کفایت میکنند بقیه مردم را، یعنی نیاز بقیه مردم را تأمین میکنند. از این که آنان بیایند و با دست خود تکسب بکنند، میگن مردم ما این زحمت را بر عهده میگیریم و سودی هم از این ناحیه خودمان به دست میآوریم، چنان که منافعی هم به شما میرسانیم. یکفونهم من الترفق ای من التکسب ذی ایدیهم ما لا یبلغه رفق غیرهم، کاری میکنند که دیگران قادر به انجام آن کار نیستند. بسیار خوب. خب در اینجا چند نکته هست. یک نکته این است که ممکن است چنین پنداشته شود که تجار و بازرگانان نقش مهمی در زندگی طبقات مختلف جامعه ندارند. چرا؟ چون کار تولیدی انجام نمیدن، نه زراعتی میکنند، نه باغداری میکنند، نه صنعتگری میکنند. اینها کارشان تجارت است، کالایی را از یک جای خریداری میکنند، در جای دیگری به فروش میرسانند. خب پس به این ترتیب طبقه تجار اهمیت زیادی نباید داشته باشند، خصوصا در مقایسه با طبقاتی که تولید کننده هستند. پاسخ این اشکال آن است که با کمی تأمل معلوم می شود که تجار در صورتی که ضوابط شرعی را که در ادامه خواهیم گفت رعایت بکنند، فواید زیادی بر وجودشان، بر وجود این طبقه مترتب می شود. به این دلیل که اولا در هر منطقه از مناطق دنیا یا از مناطق یک کشور ممکنه کالاهایی یافت بشه که در مناطق دیگر یافت نشود. خب یکی از کارهای مفید تجار این است که کالاهای مناطق مختلف را به دست هم دیگر میرسانند، تا به این ترتیب همه مردم از برکات نقاط مختلف بتوانند بهره‌مند بشوند. صرف بهره‌مند شدن مردم هم نیست، بلکه به این ترتیب روابط دوستی برقرار می شود، روابط تجاری و اقتصادی برقرار می شود، شغل ایجاد می شود و این خودش یک منفعت بزرگ دیگری است. این اولا. ثانیاً حتی در مواردی که در یک شهر یا استان تولیدات به اندازه کافی وجود داره، ما ملاحظه میکنیم که در بسیاری از مواقع تولید کنندگان توانایی آن را ندارند که تولیدات خودشان را شخصا به بازار بیاورند و بفروشند، یعنی نمی توانند خرده فروشی بکنند. میگه آقا من کشاورزم، نه فرصتش را دارم، نه امکاناتش را دارم، نه خب رویتش را دارم که خرده فروشی بکنم. خب تجار در این چنین وضعیتی میان در حجم وسیع کالاها را، محصولات را خریداری میکنن از تولید کنندگان و در سایر مناطق و یا در همان منطقه به فروش میرسانند و به اصطلاح اقدام به فروش کلی و جزئی اون کالاها و محصولات میکنند. این همسانی هم. ثالثاً بسیاری از تولیدات هستند که در منطقه‌ای که آن تولید صورت میگیرد قابل جذب و مصرف نیستند. مثلا فرض بفرمایید که فلان کارخانه در قم قرار دارد، در اصفهان قرار دارد، در شیراز قرار دارد، کالایی را تولید میکند. اون حجم از کالایی که این کارخانه تولید میکند در همان مکانی که این کارخانه قرار داره قابل جذب نیست، یعنی حجم خیلی زیادتره. خب این کار را، یعنی انتقال این کالا را به مناطق دیگری که نیازمند اون کالا باشند تجار بر عهده میگیرند. بنابراین حداقل 3 یا 4 فایده بر وجود طبقه تاجران و بازرگانان مترتب میشه. نباید تصور بکنیم که اینها چون تولید کننده نیستند بنابراین وجودشان، وجود چنین طبقه از فایده چندانی برخوردار نیست. در یک عبارت کوتاه می توانیم بگیم که کار مهم طبقه بازرگانان عبارت است از گردش صحیح اموال و محصولات در جوامع. اگر این طبقه کار خود را به درستی انجام بدن، از این آسیب‌هایی که الان عرض خواهم کرد به دور باشند، موجب گردش صحیح اموال و محصولات و تولیدات در جوامع میشن، که این خودش به خودی خود یک کار بسیار مفیده، چون منجر به ارتباطات اقتصادی بین مناطق مختلف کشورها و همینطور در داخل یک کشور میشه، فرصتهای شغلی ایجاد میکنه، از فقر جلوگیری میکنه و باعث میشود که مناطق مختلف از کالاهای همدیگه برخوردار بشن و به این ترتیب در میان این مناطق توزیع مناسب ثروت هم صورت بگیرد. اما در کنار این منافع دو آسیب جدی هم وجود داره. اگر طبقه تجار از این دو آسیب بتوانند خود را دور نگه دارند، آنگاه اون فوایدی که عرض کردیم به نحو بسیار مطلوبی بر عملشان مترتب میشه. آسیب اول تکثر تجار است، یعنی زیاد شدن قشر معامله کننده، بازرگان و خرید و فروش کننده به نحوی که باعث افزایش واسطه ها بین تولید کننده و مصرف کننده می شود. خیلی وقتا می بینیم این اتفاق می افته، یعنی ما با یک تعداد محدودی از بازرگانان می توانیم رابطه بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان را تنظیم بکنیم، اما دست در این میان زیاد می شود، واسطه های فراوانی وارد میدان می شود. وقتی که این واسطه ها وارد میدان می شن، واسطه گری و قیمت های کاذب و سودجویی های خلاف شرع دامنش گسترده می شود. و دومین آسیب ایجاد بازار سیاه و یا انحصار فروش کالا در دست بعضی از تجار و بازرگانان است. گاهی بازرگانان میان با یکدیگر توافق میکنن، ائتلاف میکنن که یک کالایی را وارد بازار نکنن تا قیمت اون کالا به نحو غیر قابل پیشبینی افزایش پیدا بکنه و بتوانند هر قیمتی که میخوان روی اون کالا بگذارند، بازار سیاه درست بکنند یا انحصار کالا را در گروه خودشان ایجاد بکنند، انحصار فروش کالا را. به این ترتیب اون افرادی که زیان میبینند قشر مصرف کننده هستند. اینم یک آسیب دوم است. برای آن که چنین آسیبهای ایجاد نشه، قطعاً وجود یک دستگاه عالی برای نظارت بر امر تجارت لازمه، همون دستگاهی که ما در زمانه خودمان از اون دستگاه به عنوان وزارت بازرگانی نام میبریم. انشاءالله دنباله مطلب جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم